درس فقه استاد شب زنده دار تاریخ 20/11/1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح النافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که استناد به اونها شده برای عدم شمول موثقه عمار نسبت به بواطن غیر محضه، که اونجا فرمود اغسل کل ما اصابه و ذالک الماء، گفتیم عمومش بواطن غیر محضه رو شامل می شود. بزرگان خواستن روایاتی رو و ادله‌ای رو اقامه کنن که بواطن غیر محضه از اون کل بیرون بیاد. وقتی از کل بیرون آمد دیگه دلیلی بر نجاست اونها نخواهیم داشت. اون راه نجاست همون اغسل بود. وقتی اغسل اونجا شامل نشد دلیلی نداری. خب روایات باب رو گفتیم سه طایفه هست. طایفه سوم اونی بود که به نجاست خارجیه، یا طایفه دوم، حالا این جهتش مهم نیست، به نجاست خارجیه ملاقات کرده باشه که امام فرمودن اشکالی نداره. یکیش همین روایت عبدالحمید ابن عبدالدیلم بود که دیروز سندن و دلالتن محل اشکال واقع شد و گفتیم دیروز ذبی برای اشکال سندی هم نیست. مقصود از این که راهی برای اشکال سند، رفع اشکال سندی نیست، رو مبانی مقبول است و الا این راه وجود داره که صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن عبدالحمید ابن عبدالدیلم، سند اینجور میرسه به این فراز و صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع. بنابر مسلک کسانی مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه، حاجی نوری رضوان الله علیه و بعض اساتید مرحوم ما قدس سره، اینها قائلن به این که اگر در سند یکی از اصحاب اجماع بود و سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگه لا ينظر الی من بعده. قهرن اینجا چون عبدالحمید ابن عبدالدیلم بعد از صفوان ابن یحیی واقع شده و قبلش صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار هست، لا بأس بهی ولو اینا ضعیف باشن، چون اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعته، اجماع داریم اصابه، اصابه امامیه، علمای امامیه اتفاق دارن که هر وقت مطلبی از اصحاب اجماع به طور صحیح به دست شما رسید و معلوم شد اونا روایتی رو نقل کردن، اون روایت دیگه معتبر است ولو اونها اون روایت رو به واسطه یه شمر ابن زلجوشن نقل کرده باشن. این اجماع داره، چون اونا معلوم میشه رفتن توتوش رو در آوردن و فهمیدن این ولو حالا زمر ابن زلجوشن گفته اما اینجا رو راست گفته و این حرف مطابق مثلا واقعه و صادر شده از امام علیه السلام. این یه مبناییست که طرفدارم در یک برهه‌ای از زمان زیاد داشته این طرفدار، مثل صاحب جواهر و بزرگانی قبیله ایشون این مطلب رو میفرماین. اما امروز معمولا این مبنا رو قبول ندارن جز مرحوم از اساتید ما، مرحوم آیت الله فانی قدس سره که ایشون طرفدار همین مسئله بودن و یک رساله یا کتابی ایشون در رجال دارن، اونجا هم همین مسلک رو تقویت فرموندند و در صدد اثباتش برآمدند. خب دیگه حالا بحث رجال میشه دیگه، اونا سر جای خودش. خب این مبنایی است. علی ایالن این روایت سندن و دلالتن محل اشکال واقع شد. روایت دیگر که در همون باب 39 نقل فرموده صاحب جواهر، صاحب وسائل و انه عن محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسین، حسن اشتباه بود، عن محمد ابن الحسین، عن ایوب ابن نوح، عن صفوان، عن حماد ابن عثمان، عن الحسین ابن موسی الحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فیه. یمجه یعنی میپاشه یا پرتاب میکنه، من فیه از دهانش، فیصیب و صوبی فقال لا بأس. به این روایت هم استدلال شده و صاحب وسائل هم همینو در باب طهارت و بساق شارب الخمر مع قلب بهی من النجاسه ذکر فرموده. این روایت دو احتمال داره در معنا کردنش. یکی این که این ضمیر ثم یمجه من فیه برگرده به خمر، یشرب الخمر ثم یمجه همون خمر را من فیه، خیلی زیاد کرده بود تو دهانش، سختشه، پاشید بیرون، خب ریخ به لباس من. این سوال باشه. احتمال دیگر این است که ثم یمجه من فیه مقصود همونی باشه که در روایت قبل بود، یعنی یمجه آب دهانش را استخدام باشه در ضمیر، ولی اون که آب دهان ذکر نشده در روایت، خود خم ذکر شده، اما مقصود از مرجع ضمیر خود خمر نیست. خود خمر رو که می نوشه مثلا زهرمار میکنه میبره پایین، اونی که مثلا پرتاب میکنه بیرون و میپاشه اون همون آب دهانشه. بنابراین که دومی معنا کنیم، خب تقریب استدلالش میشه همونی که در روایت قبل بود و وجه استدلال همونه، ولیکن الحق والانصاف اینه که با توجه به اینکه ضمیر واضحی در کلام وجود داره، استخدام هم امر خلاف ظاهری است، وجهی برای این نیست. این روایت دلالت میکنه بر اینکه حضرت میفرماد این خمری که به تو پاشید اشکال نداره. پس این میشه جزء روایات داله بر طهارت خمر و قهرا حمله بر تقیه میشه، مثل بعض روایات دیگه داله بر طهارت خمر که داریم و اونا هم حمله بر تقیه میشه. بنابراین بله نه، هر دوش برمیگرده. شعری هم استاد میخوندن در بحث که ضمیر مذکر و ضمیر مؤنث هر دو به خم برمیگرده. خب این به خدمت شما عرض شد که اولا که ظاهر این است، ولا وجه لرفع الید عن هذا الظاهر، و ثانیا حالا اگر تردیدم داشته باشیم مسلم ظهور در مایدعی المستدل نداره، فوقش اینه که اجمال داره و مردده که ضمیر به او برگرده یا به او برگرده، یعنی به بساق برگرده یا به خمر برگرده. بنابراین باز استدلال لا تمام. هازا مع این که سند روایت هم مشتمل است بر حسین ابن موسی الحنات که ایشون هم مثل اون عبدالحمید ابن عبد دیلم لا توثیق له ولا جرح، لا آمن ولا خواستن، فقط راه حلش اینه که اینجا هم سند در سند صفوان واقع شده، کسی که اون مبنای رو قائل باشد از این راه میتونه سند رو تصحیح کنه، اما اگه کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه سند تصحیح نمیشود. بنابراین سه اشکال اینجا هست: اشکال سندی، اشکال دلالی به این که ظاهر روایت خود خمره و بنابراین از این روایت دلالت میکنه که اون خم نجس نیست، منجس نیست و حمله بر تقیه میشه به خاطر معارضش با روایات داله بر نجاست، و اشکال سومی که از این هم سر به نظر بکنیم این روایت ظهور در مایدعی المستدل نداره، حداقل مردد است بین اونی که او ادعا میکنه و این معنای دیگر، بنابراین لا یصح الاستدلال به این روایت شریفه. نه اینجا مع الواسطه نیست، مع اون یاد لا یا اینجا واسطه چون میخوره، ان حماد ابن عثمان ان نوسند در اون قبلی هم همین. خب این به خدمت شما عرض کنم که روایت چند روایت دیگر هم در مقام وجود داره که به اونها هم ممکن است استدلال بشود برای همین منظور، ولو در این باب بزرگان اساتید ذکر نفرمودن این روایت رو اینجا، اما جاهای دیگه توجه داشتن و این روایت رو این طوائف رو هم اونجا بیان فرمودن. یکی روایات وارده در باب 17 از ابواب نجاسات، باب طهارت المذی و الودی و البساق و المخاط و النخامه و البلل المشتبه. این روایات این باب دلالت میکنه بر اینکه مذی ودی اینا پاکن، اینا الان مربوط به این بحث ما در این قسم نمیشن، چون مجرای وضی و مدی و اینها از ظواهر محضه است نه غیر محضه، از بواطن محضه است نه غیر محضه. اما بساقش یک روایت در اینجا هست در همین باب، روایت ششم، عن عبدالله ابن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد، عن الحسن ابن ظریف، عن الحسین ابن علوان، عن جعفر، عن ابیه، عن علی، عن علی علیه السلام سئل عن البساق یصیب الصوب قال لا بأس به. تقریب استدلال اینه که اون سوال کرد که بساق چطوره، اگر بساق اصابهی به صوب بکنه وضع صوب چگونه خواهد بود، پاک نجسه؟ قال لا بأس به، حضرت فرمودن اشکالی نیست. بساق نجسه، بساق به دهانه. تقریب استدلال به این روایت به این شکله که امام استفسار نفرمودن که آیا این دهان این شخص جایش خونی هست خونی نیست، من این که به خصوص آدم هایی که خلصنشون بالا میره و مثلا قدیما که بهداشت دهان مراعات کمتر میشده معمولا لسه ها و اینها خون ازش میمده، یه گوشه از دهان یه گوشه از لسه خونینه. خب امام نپرسیدن این چجوریه، چون ترک استفسال که این بساقی که داره خارج میشود از دهان کسی است که در دهانش خون و اینا هست یا نه، بل استفسالن فرمودن لا بأس به، یا این که خودشون لا بأس به کلام خودشون اطلاق این داره چه دهانش خونی باشه چه نه. این استدلال محل اشکال هست از دو نظر، یکی این که خب بعض افرادی که در سند واقع شدن اینها دلیلی بر وساقتشون نداره، اللهم الا ان یقال به ما یدعی الاستاد دام زلو در بحث که می‌فرمودن که کتاب قرب الاسناد شاید بارها هم عرض کردم، حالا برای دوستانی که شاید نبودن اون موقع که این مطلب رو نقل کردیم اعاده میکنم، کتاب قرب الاسناد یعنی کتابی که سندهاش تا امام علیه السلام واسطه کمی داره، دو نفر سه نفر بیشتر واسطه نمیشن. خب روشنه که هرچی وسایل بیشتر باشن احتمال خطا و سهو و نسیان و اینا افزوده میشه و هرچی افراد کمتر باشن اتقان نقل بالاتر میره، چون احتمال خطا و نسیان و اینا کاهش پیدا میکنه. از این جهت کتاب قرآن الاسناد که نوشته میشده میخواستن روایاتی که دارای این ویژگیست و از این اتقان برخوردار هست اونها رو یه جا جمع بکنن و بگن این کتاب اتقان داره، از باب این که روات واسطه خیلی کمن تا امام علیه السلام. حالا ایشون می فرمودن بر اساس این که هدف از نوشتن قرب الاسناد یه همچی چیزیست، وقتی هدف اینه آیا اگر این روایات ولو قرب اسناد داره اما از جهت دیگه کارش خرابه، رواتش ثقه نیستن، کاذبن، ضعیفن، خب این که نقض غرض میشه. اینو باید جای شما روایاتی رو بیاری برای این غرض که از نواحی دیگه اتقان داره، صحت داره، حدیت داره، میخواد بگید علاوه بر اون این امتیاز رو هم داره که قرب اسناد داره. بله قرب اسناد داره اما از اون طرف اصلا حجت نیست چون رواتی ضعیفه. بنابراین ایشون به این قرینه میفرمون، از این ما میفهمیم که پس مؤلف قرب الاسناد که عبدالله بن جعفر همیری است، ایشون موثق میدونست این افراد را، از اون نظر خیالش جمعه. حالا میخواد بگه این روایات که خودش این نفس ها حجت هست چون رواتش ثقات هستن یک امتیاز ویژه داره، امتیاز ویژهش هم همینه که قرب الاسناد داره. این فرمایش استاد. اگر کسی این مبنا رو بپذیرد و این مطلب رو بپذیره میتونه بگه که خود وجود افراد در کتاب‌های قرب الاسناد به شرطی که خود نویسنده اون کتاب قرب الاسناد ثقه باشد از امارات چیه؟ عامه وثاقته. شخصی در اون کتاب اسمش اومد تو سندی اومد، این دلیل بر این است که موثق است، ثقه هست بهش، و از این جهت این فایده عامه خوبی داره. اما جوابی که عرض میکردیم قبلا و عرضی که میکردیم این بود که گاهی مؤلفین میگن آقا ما این روایت که به دست ما رسیده، این ست تا روایت این ویژگی توش هست، ما از چیز دیگه‌اش خبر نداریم، اینو در دسترس شما قرار میدیم، خودت بدونی. او میخواد اهدا کنه به مخاطبین خودش آنچه که خودش داره، میگه من صد تا روایت رو دستش یافتم که اینا از نظر سند قرب داره. خود داله برو نگاه کن، اگه از نظر رجال شناختی من بعضیشون رو نمیشناسم ولی شما شاید بشناسید. از این جهت میگه من مثل صاحب وسائل قدس سر رو چه منتی بر فقها گذاشته صاحب وسائل. اون موقع که وسائل نبوده، وافی نبوده، علما باید همه تهذیب و استبصار و منلایعذر و کافر و ورق بزنن برای یه حدیثی که میخوان برای یه مطلبی پیدا کنن، با بندیاش اونجور نبوده. صاحب وسائل اومده چیکار کرده؟ اینا رو طبق شرایع با بندی فرموده، روایات آورده، گفته حالا فقیه خودش نگاه کنه، هر گونه میپسنده، هر جور میپسنده، هر گونه خودش باید انجام بده، یه خدمتی خواسته بکنه. پس بنابراین عبدالله ابن جعفر همیری و مؤلفین سایر کتب و کتب قرب الاسنادی خواستن بگن ما در اثر تلمذی که کردیم خدمت مشایخمون و راهی که به دست آوردیم، این 100 روایت 200 روایتی که این ویژگی رو دارن ما داریم، اینو در اختیار شما میگذاریم، خودمون هم نمیدونیم همون افرادی که توش هستن ثقه هستن، یعنی مجهوله برامون. شما که ناظر هستید برید نگاه کنید، اگه دیدید اونام سر راست بگو خب این امتیاز هم داره. ممکنه من پس موثق ندونم، اما شما موثق بودن به درد شما میخوره، میگید موثق است، این امتیاز هم که داره. بنابراین لازمه نوشتن این چنین کتابهایی از طرف بزرگان این نیست که حتما و حتما اونا افراد اون رجال اسناد رو بشناسن، یا حتی میخوایم ادعا کنیم حتی اگر میشناسن و ضعیف میدانن باز هم وجه برای ذکر هستش، برای اینکه ممکنه ناظر و مراجع او ضعیف نداند و بهره برداری کنه از اون روایت، چون میدونید به خصوص بنابر تعدی از مرجعات منسوسه اگه دو روایت با هم تعارض کرد، یکیش 7-8 تا واسطه میخوره تا امام، یکیش مثلا 2 تا واسطه میخوره، مثل شیخ اعظم اینجا اونی که 2 واسطه میخوره بر اون که 7-8 تا واسطه میخوره مقدم میداره در تعارض. چرا؟ برای اینکه از ادله باب تعارض استفاده کرده که هر مرجحی باعث تقدیم است، یکی از مرجحات اینه که در او احتمال خطا و سهو زیادتره، در این کمتره، مقدم میداره. بنابراین نمیتونیم از این راه این سند رو تضمین کنیم.
استاد وقتی یه فردی روایتی رو در کتاب خودش
نظرالش نیست. نه چه دروغ میگه؟ میگه اینا گفتن به دروغ نیست. نه اشکال نداره، الحمدلله که این کارو کردن، و الا کجا اسلام به دست ما میرسید؟ درست؟ اگه هر کسی طبق سلیقش، اینا گفتن، اینا امینن، میگن اینا گفته شد، ما در اختیار شما میذاریم، خود شما مراجعه هستید، باید حساب بکنید. علاوه بر این که این روایات چون یعازد و بعضه و بعضا، از این جهت موجب اجماع، موجب تواتر اجمالی میشه، موجب تواتر معنوی میشه، موجب استفاضه میشه، ولذاز اتکا نکردن و اختصار نکردن بر روایاتی که مسلم بود. چون اینا درست این تکه ممکنه اشکال سندی داره، اون یکی از کذا، ولی 50 تا 60 تا وقتی یه مضمون دارن، یه محتوا دارن، یا یه در یک جامعه شریکن، اینا موجب تواتر اجمالی، تواتر معنوی و امثال ذلک میشه. ما بسیاری از مطالب شریعت رو به همین رو 100 تا روایت، 200 تا روایت، خیلی هاشم سنداش معلوم نیست، اما وقتی که یعازد و بعضا و بعضا، ما اطمینان پیدا میکنیم. بله گفتم ضعیف هم بدانه اشکالی نداره، چون این هدف رو میخواد بگی برای مخاطب، میخواد بگی اینا این ویژگی رو دارن، دست من رسیده، من بخل نمیورزم، اینو در اختیار همه قرار میدم. این روایات اون وقت هم که چاپ نبوده، این آقا ممکنه از این شیخ، از اون شیخ، از اینا رو به دست آورده، از مسادیدش به دست آورده، اینا نوشته نشده، کتاب نیست، اونا کتاب ندارن، چاپ نشده، سینه به سینه بوده، به دستش رسیده. حالا لطف میکنه اینا رو همه در یک کتاب جمع میکنه، میگه این روایت این ویژگی رو داره، من این افرادم خیلیشون رو نمیشناسم، یا حتی من به نظرم ضعیفه، اما در اختیار شما قرار میدم به دو هدف. یک اینکه شما خودتون برید نگاه کنید، شاید بشناسید اینا رو ثقه باشن، یا اونی که من ضعیف میدونم ممکنه به نظر شما ثقه باشه، یا هدف دوم این است که این روایت با ضم میشود به سایر روایات، به سایر ادله، و در اثر این انضمام یک تواتری درست میشه، یک استفاضه‌ای درست میشه، از این جهت اینا دواییه؟ نه. فلذاست اون مطلب هم که گفته میشه خیلی وقتا، اگر دیدید یک نفری از یک نفری زیاد روایت نقل میکنه، این دلالت میکنه بر وثاقت اون طرف، این رو هم من قبول ندارم به خاطر همین جهت، چون دائی ممکنه این جهت باشه که اون روایات از بین نرود و وجود پیدا کنه و انضمام پیدا کنه. بله اگه طبقش فتوا بده، اعتماد کنه، فتوا طبقش بده، مجرد نقل دلالت نمی کنه، ممکنه اعم باشه، هدفش اون ثانی باشه نه اون اولی. الان یکی هم دلالت، اما دلالت اینه که این روایات در مقام طهارت، سوال از طهارت ذاتی بساقه، یعنی آیه بساق مثل بول و ایناست یا نه پاکه، کار نداره به نجاست عرضیه و اینکه آیا ملاقات کرد چه جور میشه حکمش. ولذا چون سائل ظاهر سوال سائل اینه، اینجا ترک استفسار نداره، یعنی از ذات بساق داره سوال میکنه، همون حرفی که در روایت سور میزدن بعضی آقایون شبیه اون حرف، اینجا من میخواد بپرسه این روایت میخواد بگه بساق چجوریه، نخامه چجوریه، این آب بینی چجوریه، اینا پاک نجس در شریعت، اینا رو سوال کنه از افهم اینا بینند. آب دهانم چرا بپرسه؟ برای اینکه شاید پاک نباشه. بله از این که نمیدونه اینا چجوریه. اتفاقا تو این روایات نگاه بکنید، به خدمت شما ارسلت که از روایات استفاده میشه این مطالب گاهی برای بعض افراد روشن نبوده، مثلا در کنز الفوائد، روی عن عمار ابن یاسر رحمت الله علیه انه قال رآنی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا اغسل من ثوبی موضعا فقال لی ما تصنع یا عمار فقلت یا رسول الله تنخمت نخامتا فکرهت ان تكون فی ثوبی فغسلتها فقال لي يا عمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الا سواك انما یغسل الصوم من البول او القائد او المنی. معلوم میشه از عمار فهمیدن من که من تنفر دارم کثیفیه، نه یعنی ابواب نجاست دارم میشورم. حضرت فرمود نه اینا اونه که نجس، این چیزهای بدن انسان نجس نیست، اونه که نجسه بول قائط منیه اینا نجسه، ولی نخامه، آب بینی نه، خلط سینه نه. حالا تو اوائل شریعت چه میدونه، حالا امروز برای ما چیزایی که از واضحات از بیناته، نه در اول شریعت همه اینا به این وضوع به این جلا نبوده، با همین سوالا با همینا معلوم شد. خب پس بنابراین این روایت سؤل عن البساق یعنی عن نفس البساق من حیث هو هو، نه من حیث ملاقاته با چیزای دیگه. و این روایت باز از اون روایاتی نیست که بگین حکم فعلیشو میخواد بپرسه فی کل شرایط، یعنی یک مثلا آب دهانی اینجاست بگی آقا این پاکه یا نه الان میخوام مثلا دستش بذارم، این که سوال نکرده که، اگه کلی سوال کرد عن البساق، اگه از یک مورد خاص سوال کرده بود داریم بود که از حکم فعلی اون من کل الجهات بخواد سوال کنه، اونجوری معنا نداره حیثی جواب دادن. اما وقتی از کلی سوال میکنه از خودش داره سوال میکنه، کار به عوارض و تواریش نداره. پس این روایت امثال اینا هم که در نخامه وارد شده در این وارد شده اینا ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. نه چون اول بساق نه نه خب تو این نیست اول بساق. و اما طایفه دیگری از روایات که بهش استدلال شده، مرحوم محقق خویی قدس سر رو به این روایات استدلال فرموده، نه اینجا در بحث نجاست بول و غائط در اونجا به تناسب که آیا به تناسبی در اونجا اینها رو فرموده است. این روایات باب 55 از ابواب نجاسات، باب و طهارت بلل الفرج و القیح. محمد ابن الحسن به اسناد این احمد ابن محمد ان ابراهیم ابن ابی محمود، این سند خوبه موثق من افرادش، قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة ولیها قمیسها او ازارها یصیبه، یا ولیها قمیسها او ازارها یصیبه من بلل الفرج و هی جنوب، اتسلی فیه؟ قال اذا اغتسلت سلت فیها یا فیهما سلت فیهما. خب سوالش اینه که پیراهن یا ازار اون لنگی که میبندن از ناف به پایین، این اصابه میکنه با محل، با بلل محل، آیا درش نماز بخونه یا نه؟ حضرت فهم و این جانب هم بود حضرت فهم وقتی قصد کرده نداره تو همونو نماز بخونه، ولو این صبح اصابه کرده با بلل محل بله؟ نه اذا اغتسلت، نه اذا غسلت ها، غسلت ها اذا اغتسلت، چون گفت جنوب بوده دیگه و یه جنوب میگه نماز وقتی قصد کرد نماز بخونه اشکال نداره تو این صبح. خب تقریب استدلال به این روایت اینه که این محل از بواطن غیر محضه است، بواطن محضه نیست. خب و مجرای دم، مجرای بول، مجرای فرضم اینه که جنوب شده، جنوب شده اگه به آمیزش بوده پس بنابراین مصاب به ما و رجل و امثال اینا. خب در این حال امام چی فرموده؟ فرموده اشکال اینا و حال این که اگر این باطن متنجس می شد به واسطه مرور دم، به واسطه مرور بول، به واسطه اصابه منی، خب بعد اون بللی که از اونجا خارج می شد اونا متنجس می شده. ولی امام فرمود نه این لباسی چشکالی درش نیست. این یدلو بر چی؟ این یدلو بر عدم تنجس و عدم انفعال باطن غیر محضه. و اگر فرض خب دم و بول این نجاست داخلی است که مرور میکنه. اگر منی رجل رو خارجی بدونیم نسبت به او، پس آنها این روایت دلالت میکنه به اصل این استدلال که باطن نه به نجاست داخلی تنجه است نه به نجاست خارجی تنجه، به هیچ کدوم لا تنجه. این یه روایت. روایت دوم همین باب و عنه عن علی ابن خالد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الدمل یکونو بالرجل فینفجر. این روایت دو اشتباه خوندم، ربطی نداره به بحث ما، فعلا مال قیهه که حالا ربط نداره. روایت سوم، روایت سوم وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل مس فرج امراته قال ليس عليه شيء و ان شاء غسل يده. خب حضرت فرمودند که تقریب استدلال به این روایت با همون چیزی است که در اون روایت اول بود، که پس بنابراین حضرت فرموده که این دست مماس زوج حکم، هر دلش خواست بشه شستن رو معلق و مشیت کرده، پس من جمع رو الزامی نیست. و حال این که باز اون محل به همون جوری که گفته شد محل چیه؟ محل مرور بوله، محل بلول مرور دم هست، محل اصابه منی هست. خب این مرد هم که دست اصابه کرده از حضرت میفرمون شستن نداره، اینا یعنی فقهن شستن نداره، حالو بهداشتی و بلان اینا اشکال نداره، اینجا میگه فقهن اشکال نداره. و انشاء غسل یده. خب از تقریب، از تقریب همون حرف اونجا اینجا هم میاد. به این روایات استدلال فرمودن محققین منهم محقق الخوئی قدس سره بر این که پس باطن غیر محضه لایتنجه، لایتنجه. بعد اقرار خصوصیت میشه دیگه، بهرن این مال یک باطن محضه است، از این اقرار خصوصیت میشه به سایر باطن غیر محضه، چون واضح است فقهیان که تفاوتی بین این باطن غیر محضه دیگه نیست.
شاید
رطوبت موسیلیه
نبوده، یعنی
شرایط سرایت
نبوده، چون
سوال اینه
که
مست هست. خدمت شما عرض شد که چون معمولا هم هست، علاوه بر این که دیگه شما فقاهتتون باید اینجا ها دیگه من خیلی نباید توضیح بدم. آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ بر این استدلال مناقشاتی است که شهید صدرم قدس سره در بحوث در همون ابواب بعضی از این مناقشات رو یا همش رو بیان فرموده. مناقشه اول اینه که این دلالت نمی‌کنه که اونجا پاکه، ممکنه نجس غیر منجس باشه. شما با این روایت باید استدلال کنید که منفعل نمیشه، تنجس پیدا نمی‌کنه، ممکنه اون باطن به واسطه مرور اینا نجس می شود، تنجس پیدا می کند، اما منجس نباشد. ممکن بریم بله مثلا اینا. پس بنابراین اعم هازا اول انقد. حالا این انقد، انقد که خب این فرمای شما در جاییست که از باب اینکه این بلل ملاقات با مجرا کرده داری درد میزن، میگید شاید مجرا نجسه ولی منجس نیست، اما احتمال داره این بلل با خود بول ملاقات کرده باشه، با خود دم ملاقات کرده باشه، اونجا دیگه میشه مثل خود کی؟ مثل خود مجرا. مجرا با دم ملاقات کرده متنجسه. خب این بلله خودش با اون ملاقات کرده. شاید از ملاقات با اونا کرده، چطور از میفهمد اشکال نداره؟ ایشون اینجور جواب میدن، میفرماین که این روایات ظاهرش اینه که احکام اینا رو من حیث و انفسه ها داره بیان میکنه. میگه بلل اونجا من حیث اینکه بلل اونجا اشکال نداره، اما حالا یه فرض شما میکنی که لعل ملاقات کرده با دم در داخل یا ملاقات با بول کرده در داخل تو مثانه تو مجرا، از این حس در مقام جهر بیانش نیست. حالا ممکنه مجرا هم زخم باشه، خون داشته باشه، از باب زخم نخونه، عادت ماهانه و اینا، از این حس در مقام جهر بیانش نیست. من حس و هوه هوه میخواد بفرمایید. بله اگه این روایات بخواد حکم فعلی رو، یه کسی نه میگه آقا ما اینجور دستمون بوده و حواسمون رو رفتیم نماز بوده، مال واقعه خاصه داره میپرسه، اونجا دیگه معنا نداره از اینکه از این حیثش دیگه اشکال نداره، به بقیه حیثش اونجا حکم نماز رو میخواد بفهمه، اونجا دیگه حیثی معنا نداره. اما آیا این روایات اینجور ازش میفهمیم که اینجور داره سوال میکنه؟ سال تو من رجل مسال، سوالش اینه که معلوم نیست، شاید برداشت امام از سوال اون اینه که کلی داره سوال میکنه نه یه مورد خاص، بلکه کلی که باشه حیثی جواب دادن درست، یعنی من حیث خودش داره، خودش داره سوال میکنه، خودش حکمش اینه. مثلا خیلی
از
قوام میگه
نجاست سلام معنی بعد از خروج اون داخل هم که بوده باشه باز موقع نجس نبوده که بوده.
حالا اینا بله درسته، اینا اصلا بنابر اینه که حالا ما بگیم اینا اگه منجس بود، یه جواب میده که اصلا اینا این مجاها نجس نیست، اون بول داخل نجس نیست، خون داخل نجس نیست. جواب ممکنه باز جواب دیگه بدیم که نه امام که میفهمان اشکال نداره، از بام شبه موضوعی است، لعلدنی باشه خوش آدم نام، پس قهرن بلل پاکه، این بلل شک هم داره حسابه با بول یا دم کرده یا نکرده، خود ما میفهم اشکال نداره، مثل بقیه شبه های موضوعیه، استصحاب طهارت هم داره، این بلل فی نفسه که پاکه، نمیدونیم ملاقات با بول در مجرا کرده یا نکرده، ملاقات با دم کرده یا نکرده، ممکنه از این باب فرموده باشه. جواب دیگر اینه که باز در این روایات ما نمیتونیم بفهمیم مجرا و مسابقه دم داخلی یا بول داخلی نجس نیست یا خارجی، برای اینکه ممکنه متنجس میشود اما عند الزوال و الانفصال از او پاک میشه، کما اینکه فتوای معروف فقها چیه؟ این است که میگن این بواطن غیر محضه اینا متنجس میشه ولی با انفصال و جدا شدن از عین نجس یا متنجس پاک میشه، احتیاجی به شستن نداره. خب لعل امام که فرمود این بلل پاکه، این بلل میاد بیرون دیگه، وقتی میاد بیرون پس انفصال از نجس یا متنجس پیدا کرده، خب در اثر انفصال از او و ازاب و زوال عین نجس و متنجس از او، از این جهت میفهمد پاک. پس به این روایات ما نمیتونیم استدلال بکنیم برای اینکه اینا شستن لازم نداره، اینا باطن متنجس نیست، تا اینکه بگیم قصد نمیخواد تا از اون روایات بخوایم خارج کنیم. این بهونه نکتتون یادم در این رو بگیم بعد فرمایشتون. نکته ای که هست اینه که در اون روایت بساق این نکته فراموش نشه که اونجا یادمون رفت بگیم، و اون اینه که اصلا روایات بساق مورد بساق مشمول مبصره عمار نیست. چرا؟ چون فرمود اغسل کل ما اصابه و زارگه، میده روی مذاق آقایون، چون بساق شستنی نیست، مذاق آب مذاق شستنی نیست، پس اصلا اون اغسل شامل مثل بساق نمیشه. اللهم این که ما اون بساق چه معنا بکنیم؟ کنایه از تطهیر بگیریم، اغسل رو کنایه از تطهیر بگیریم. و اما طبق مسلک آقایون که کنایه نگرفتن خودشو معنا کردن، اصلا شامل نمیشه تا ما بگیم به این روایات استشهاد بخواهیم بکنیم، تخصیص بزنیم اونا رو، اصلا اینا رو از اول اون روایات شامل بود، روایت موثقه شامل نمیشه. این البته یه مطلب منهجی بود خواستم عرض بکنم، ولی خب اون شامل نمیشه، به خود اینا استدلال میکنم برای طهارت که قول دوم هست، در مقام دوم میشه بهش استدلال کرد. این مجموعه روایاتی بود که آقایون در این صدد بهش آوردن که بفرمان ولو موثقه عمار کل داشت، اما ما به خاطر این روایات تخصیص باید بزنیم موثقه عمار رو. تخصیص که زدیم اغسل شامل این موارد نمیشه، بواطن غیر محضه وقتی شامل نشد دلیل بر نجاست نداریم. این بیان محل اشکال واقع شد. حق در جواب از موثقه عمار همونیست که ابتداعا عرض کردیم، و این احتمال وجود ارتکاز و قرینه متشرعیه واضحه در اون ازمنه که امام اتکل علیها، از این جهت است که ما نمیتونیم به این موثقه عرض کنیم. و هنا امور اخر که استدلال شده به اونها برای نجاست باطن که انشاءالله شنبه بسم الله.